یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 نشست 22 فقه هنر مجسمه سازی و نقاشی. آقا ما با شما خوشبش نکردیم، حواستون رفت بود. آقا حال شما خوبه؟ سلام خیلی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. حتما با ما هستید که ما گفتیم عمده دلیل در بحث نقاشی، مجسمه سازی و هنرهای تجسمی، حالا ممکنه سینما باشه، تئاتر باشه، نمایش باشه، تعزیه خانه باشه، سر چی بود، سردیس بود، چی بود، از این چیزا باشه، به هاکس خیلی شمردیم اون روز. گفتیم عمده روایاته، وگرنه نه عقل اینجا کار میکنه، نه قرآن، نه از اجماع مجماع میشه چیزی به دست آورد. تو روایات قرار شد که روایات رو مدیریت کنیم به 4 طایفه. طایفه اول اونه که دال یعنی ادعا شده بود یا قابل استظهار بود که حرمت مطلقا مطلقا، دوتا مطلقا، یعنی چه مجسمه، چه نقاشی، چه زیروح، چه غیر زیروح، که البته ما نرسیدیم به حرمتش. طایفه دوم که جلسه گذشته بود، اون چه که ذوات ارواح حرمتش در میاد، نقاشی باشد یا مجسمه، غیر ذوات ارواح مثل درخت و خورشید و ماه، دریا نه. روایات شو خوندیم یادتون باشه. اما نسبت به این روایات به تعبیر ما در کلاس تو این نوشته تشدیداتی برش وارد شده، تزییقاتی، تشدیداتی وارد شده. مثلا یک تشدید که نسبت به خیلی از روایات ضعف سنده، مخصوصا رو اون مبنای مدرسه، مبنای فقه ریاضی آی خویی، هی مورد مورد این ضعف سند داره، این دلالتش چیز نیست، حالا اون دلالتش جدا، ضعف سند. این از اون چیزاییست که تو کلمات میبینید. تشدید دوم که من انتخاب میکنم بگم، گفته شده که این تناسب با، یعنی تو بعضی روایات که خیلی شدیده، عذاب مناسبت با این عمل نداره. بالاخره عقلم خوب چیزیه، اگر روایت ما گفت که ان اشد الناس عذابا المصورون، یه مقدار آدم مشکوک میشه. اشد الناس عذابا المصورون چیه این مثلا؟ یعنی واقعا اشد الناس عذابا المصورون؟ آخه ما قتل داریم، کفر داریم، شرک داریم، زنای محسنه داریم، لواط داریم، دزدی داریم، سر گردنه داریم، مسئولیت قبول کنی نتونی درست انجام بدی داریم، اینا اشد الناس عذابا المصورون. ولی بعضی رو این دست گذاشتن، یادتون باشه شیخ صدوق، یعنی اونایی که دست کشتن از این روشن فکرام نبودن، اون بزرگان حدیث بودن. سلام قرار اینم
خوبیه
که چنین
چیزی
اینجوری
داره تو
بعضی حالا خیلی یاد دارن. حالا امروز میخوام تحلیل کنم، اتفاقا تحلیل خوشگلی داره این کار، ببینیم چیه دیگه. من که شما که قطعا یادتون رفته، منم ظاهرا یادم رفته، یه چیزای دیگه هم بود، حالا یا موردی بود، مثلا یه جا بود که فیه بحثون، که گفتیم فیه بحثون اهم از این که کراهته یا حرامه، یا اون چیزی که گاهی تو کلمات مرحوم امام خمینی اینام دیده شده که نمیدونم اینا مال اون فضا بوده و فضای بت پرستی، اون چیزی که دیدید که اصله یا ان فاسد و اقراض فاسده.
سختم استادش کار کردیم. بله سخت معلومه.
سخت که ما قبول نداریم، بله برخلاف مشهور. امروز واقعش ببینیم اینا جالب این که درس امروزمون بیشتر روش‌شناسانه است تا موردی، یعنی جای مختلفی به درد میخوره. یکی همون بحث از ضعف اسناده. ببینید به نظر ما این روش خوبی نیست که برخی فقها دارن که میان اینا رو اتمیک میگیرن جدا جدا و بعد هر کدام رو جدا جدا خدمتش میرسن. خب این درسته، اما در مجموع آدم یه اطمینان به صدور پیدا میکنه. یعنی آدم وقتی این ادله رو خیلی بود، من حالا یادم رفته چند تا روایت شد، اینا ادله ایست که وقتی آدم نگاه میکنه
طایفه دوم
بله
تا سخوندیم ولی بازم
توی حالا هست، من دیگه حسبش میکنم چون بله اینا روایاتون کثیره من الفریقین کثیره، تازه من 5 تاشو آوردم بعد گفتم و فل مقام روایاتون کثیره. واقعا میشه اینا رو سند مناقشه کرد دونه دونه بریم خدمتش، مثل گله گوسفندی که بلا تشبیه گرد میفته توش همه دونه دونه جدا نشد. بنابراین مناقشه سندی به گمان ما کار درستی نیست، تو این بره کنار.
یعنی عدل دیگه تضعیف سند رو از بین میبره یا نه به اضافه این روایت که با ضعف سند مجموعه اطمینان حاصل
از اینجا بود. این مجموعه تواتر اجمالی بخواد فنی هم تعبیر کنیم، تواتر اجمالی میشه که صادر شده از حجت، از حجت صادر شده، راجع به این مورد صادر شده، صدور تایید نبوده، صدور رد بوده.
استاد رو این فرمونی که بریم جلو مثلا 600 تا روایت داریم که قرآن تحریف شده، خیلی هاشم سندش درسته، این چون با مسلمات مشکل داره یا؟
خب بله، حالا اون تو پرانتز داشته باشید بعد
چون بودی دردات شده مثلا از که بپرسیم
اشکال نداره. ولی ببینید اولا بعضی وقتا یه دفعه 600 تا میرسه به 3 تا، یعنی از 600 تا کتابه. این حواستون باشه ها، تو فقهش هم همینه، 600 تا روایت داریم. خب یکیش مجلسی نقل کرده، یکیش ابن فتح حلی نقل کرده، یکیش سید ابن طاووس نقل کرده، خب تهش میشه به یه روایت. یعنی حواستون باشه عدد گولتون نزنه این نقل کرده باشن، مثل که شما بگید که الان یه خبری مثلا روزنامه نوشتن اما همه مستند کردن به یه سایتی. قدیم که اینا نبوده که. این یه وقت نکنه 600 تا برسه به 6 تا برسه به 3 تا. این یه نکته. نکته دیگه خیلی از اینها از دو جهت مشکل داره، یکی از جهت سند، دیگه از جهت دلالت. اگر ما در یه موضوعی 3 تا روایت داشتیم، 4 تا روایت داشتیم، 10 تا روایت داشتیم، اینا در یه تعاضد حلقوی چیکار میکنن؟ ضعف سند میکنن، اما ضعف دلالت که نمیکنن. یعنی حیثیت مهمه. مثلا اون روایاتی که مرحوم نوری جمع کرده باید ببینید که چقدر ضعف سند داره، چقدر ضعف دلالت داره. اگر ضعف دلالت داشته باشه با تکرار روایت برطرف میشه. حواستونه؟ اینم که دو. سه، ببینید در بحث تحریف کتاب دائی بر جر زیاد بوده، لذا روایات زیاد دلیل برای استحکام مطلب نیست، انگیزم بوده که این کارو بکنه دیگه. حالا اون آخرش هم نوبت به حرف شما میرسه که اهل بیت فرمودن اگر چیزی از ما رسید و با مسلمات تعارض داشت، اون 11 تا روایت داریم که ما اسمش گذاشتیم روایت عرضه، طرح و عرضه، یعنی عرضه کنید بر عقول، بر کتاب، بر روایات، اونطور دیگه. بعد دیگه بعدم معارضاش پیش میاد، روایاتی که معارض داره. خب پس اینجا آقا اگر میخواد به ضعف دلالت رد کنید یه چیز، اما به ضعف سند، و میدونید که تعاضد حلقوی ضعف سند رو جبران میکنه نه ضعف دلالت. مثلا اگر 10 نفر اومدن گفتن سراح بازار امروز ساعت 8 مثلا یه نفر رو اعدام کنن، خب من بگم تو رو که نمیشناسم، اینم که یکی دوبار دروغ گفته، اونم که فلانه، میگن نه تعاضد. اما اگر هر سه یه مطلبی میگن که من احتمال میدم اشتباه میکنن، یعنی بحث اعدام نبوده، مثلا شلاق بوده، اینا اشتباه میگن اعدام، این که دیگه چیز نمیشه که. به هر حال بگذرم، این نکته ای بود که شما گفتید و من وارد شدیم.
تواتری پرمودی الان مثلا تواتر اجمالی ما میتونیم مثلا با 10 تا روایت به تواتر برسیم؟
بله، تواتر هم که من نمونه اون تواتر، یعنی قرار، اطمینان. و اما نکته دیگه که دوست دارم دقت کنیم، این بحث عدم تناسب ها اینجا همین بود دیگه، که این شدت عذاب میخوام از یه آقای پیدا کنم عین عبارتشو بخونم، این شدت عذاب نمیسازه با مثلا یه نقاشی. حالا یه کسی از عکس یه شغال کشید، اشد و ناز عذابان یا اون ملقیامه المصورون که دیدید شیخ صدوق توجیه کرد. ببینید حرف قشنگی، یه مقدارم بوی روشن فکری میده، ولی واقعش نمیشنم بیقرار بود. متاسفانه علمای ما قرار توی این رابطه ندارن، یعنی ما از اینا سوال میکنیم، حالا اونیش که قبول داره مثل صدوق، فکر کنم آقای خمینی هم تو صحبتاشون بود، آیا حاضرید تا آخر برید جلو یا نه؟ یعنی تا کجا حاضرید رو این حرف وایسید که تناسب عذاب رو مثلا نشان از تو، یعنی به تناسب حکم موضوع قائل بشید و رو این ثواب، چه بخش ثواب ها و چه بخش چی؟ عقاب ها. یعنی این روایات از کار بیاندازید به همین دلیل که عذاب ها شدیده، مثلا حاضرید پاش وایسید. به علاوه اگر حاضر شدیم، خب این چه وجه فنی و اصولی داره؟ ما میخوایم فردا فلان شیخ و فلان شیخ هم قانع کنیم دیگه. ببینید اینجا اونی که روش شناسی اشتغال میگه اینه که باید به گونه ای باشه که انعقاد ظهور رو مشکوک کنه، یا به تعبیر موجب انصراف بشه. بله؟ یعنی مثلا بگیم ان اشد الناس عذابا المصورون، چه بود شیخ صفا میگن که بدعت میذارن یا چیکار میکنن، یا یا مثلا بگیم ناظر به همون صورت بت و صورت به طوری که انصراف پیدا بکن.
توجیه دوم فعل جمله شما قبول کردین استاد یا اصلا قبول نکردین؟
من هنوز دارم بحث میکنم دیگه. اگر لذا موردی هم میشه، موردی هم میشه.
این سنجشه برای تماس و حکم موضوع اینجا الان باید مقدمش اینه که ما عالمه به تمام مفاسد اون مسئله باشیم. ما راه داریم الان تمام مفاسدی رو که مثلا تصویر قول رو شما میگید شغال ما رو متوجه بشیم که بعد بگیم شاید چیزی باشه که
خب بسر همین هاست دیگه. هله ما به تمام کنه عالم خبر نداریم ولی عقل داریم. ببینید حکم شرعی هم میخوام، اولا این حکم شرعی نیست، یک گزاره شرعیه، ولی بالاخره عقل امور حججه. شما اگر پای عقل رو نیارید تو ثواب ها و عقاب ها چیو میخواد بیارید؟
مبنای انصداد راحت تر باشه تا مبنای انفتاح، که ما مثلا اطمینان پیدا کنیم که این روایت اینو نمیخواد بگه. مثلا
بلاخره شما میخواد، الان من میگم اینو میگم، الان شما میخواد از لحاظ عقلی سنجش بکنیم یا لحاظ روشی یاد ما بدیم. من میگم الان به هر حال این سنجش نیاز به علم ما و مفاسد نوعیه داره،
به علم ما، ولی به قدری که بتونیم این گزاره رو بگیم. ببینید من نمیگم ما به همه چی بکنه همه چی آگاهیم، اما این مقدار درک میکنیم. ما به آقایون که عقل رو قبول ندارن ما چی میگیم؟ شما که ما رو میشناسید فقه و عقل که میگیم چی میگیم؟ بله خدا رحمت کنه آقای خاتم رو، استباس خاتم، آیت الله خاتم رو، ما اوائل خارج ما بود، دو نفری هم بودیم، ما کس دیگه نبود. گاهی روزا این فاضله می بودی هستی چیزایی می نویسه، ایشون هم می مود گاهی هم نمی مود. یه موقع من به ایشون گفتم که استاد این که شما میگید اشاعر منکر حسن و قبح بودن، اینا چی میگفتن؟ عقل داشتن یا نه؟ گاره گفتم مثلا اینا میگفتن که ما اگر تو بیابان یه یتیمی برخورد کنیم، مالی هم داره، این بچه رو جمع جورش کنیم، مالش رو حفظ کنیم، اگه غذا داریم آب میخواد بهش بدیم، بعدم بیاریمش تحویل مثلا ولیش میدیم، با اینکه همونجا ببینیم مال خوبی داره این بچه، سرشو ببریم که دی بعدم نمشه، مالشو برداریم بکشیم بالا. اشاره میگن عقل ما درک نمی کنه اینا رو. یعنی این دوتا یکیه. منم اشعریم. خب بله دیگه، اشاره منکر حسن و قبح عقلی بودن، همین دیگه. بله بعدشون من مقاومتم ناراحت شد، یادم نمیره ایشون ناراحت شد من ناراحت شدم. یه جمله بدی هم باش. عمرم من به استاد چیز گفتم شما شهوت اشکال دارید مثلا همه چیز بود. تون به جوونه بود دیگه، بچه بودم جوون که نم. ببینید البته خب اینا که اینو نمیگن که اصلا اشاره حرفشون این نیست، فهمیده نشده هست. اینا میگه این بگید تصور اینا اشعری بودن ولی عاقل بودن. اینا میگفتن فعل خدا چارچوب بردار نیست، منکر حسن قبح عقلی حاکم بر فعل خدا بودن. این کلمه رو نمیگن ادامه شو، بعد اینجور در میان. یه ماجراجویی هم مثل ما پیدا میشه سوال میکنه نمیتونن گوشکده چی میشه. این نکته است، ولی ما عقل رو ولذا ما معتقدیم میشه از عقل استفاده کرد.
یعنی
تمام حرفای بله تمام حرفمون اصفهانی و دیگران ما بلدیم، همه رو دیدیم. بعضی وقت فکر می‌کنم من ندیدم اینا رو. حالا اجازه بدید هیچ سوال تو سوال نشه، من مهارتو نکنم از دست من میگیرید. بحث این بحث تناسب من نمیخوام خیلی ذهن شما رو زخم کنم چون حالا جلسه آخره. ما تو ثواب هم همینو داریم، تو ثواب ها تناسب ثواب و عمل. آقا تفضله، ولی باید تصور داشته باشه، مخصوصا اگر مقایسه باشه. دو رقمه، یه دفعه صرف تفضله، اما یه دفعه با یه عمل دیگه میسنجه. میگه اگر یه زیارت عاشورا بخونی، ثواب 70,000 پیغمبر، 70,000 شهید در رکاب پیغمبر، 70
هر چه روایت کردش کامل، همین 70,000 تایی به این سبکی که شما
بگید. اینا من نمیدونم، مثلا علمای خدا رحمت کنه بزرگان ما رو، تو ثواب جماعت، اگر عدد جماعت از 10 نفر بگذره، اگر جن و انس و ملک نویسنده بشن، اگر تمام درختان عالم قلم بشه، اگر تمام دریاها مرکب بشه، ثواب یه رکعتو نمیتونه بنویسه.
بزرگی اصلا سند داره، ظاهرا از رسول
حالا
پاک کردن.
حالا خوب اول نواس بیارن.
آره
اول خوب بود نمی آوردن. هیچ اولا ثواب چجور میخوای بنویسی؟ اگر نوشته که یک رکعت نماز جماعت ثواب لایتناها داره، همین کافیه دیگه اصلا، یا چیشی میخوای بگی؟ صدها هزار میلیارد حوری میده، آدم میخواد چیکار صدها هزار میلیارد حوری؟ یک خونه در بهش بدیدن که 800 هزار طبقه داره، میخوام چیکار؟ ما هم یه طبقه بس مونه. ببینید اینا رو دوستان، اگر اینا رو پاک نکنیم، دیگران به ما هجمه میکنن، حمله میکنن. برای ثواب هم همینطوره. باز این که شما گفتید تفضله، بگن آقا هر که نماز شب بخونه خداوند تو بهش، اما میگه هر که نماز شب بخونه، بعد مقایسه میکنه با کار دیگه، اونو میاره پایین. البته بعضیاش ممکنه جهت خاص داشته، مثل همین روایات زیارت امام رضا، 1,000,000 حج نمیدونم، باز راوی قطع کرد و الا اگه باز سوال میکرد امام میرفتن بالا. خب حالا اگر بتونیم دفاع کنیم، چون میدونید که زیارت امام رضا بحث جریان دهنکجی به واقفیه بوده، یعنی یه جریان سیاسی اجتماعی بوده، یا مثلا جریان زیارت امام حسین یک، اونم باید حد معقولش باید
تنظیم.
الان اگه حال این بحث تناسب بحث مهمیه، بذارید من پراکندگویی نکنم. اگر کسی قراری داشته باشه، منتها ضابطش اینه که این آنقدر متناسب نباشه که باعث انصراف بشه، وگرنه ما حق تصرف نداریم. در مورد آیا این طوره؟ من معتقدم در مورد از همونیست که باعث انصراف میشه، نه که ما بگیم چون ما آستینمون کهنه است. صدوقم فرموده، ضمن این که معارضم داره، ما الان روایاتی میخوانیم که مثلا فقط مجسمه در زیروح رو حرام میدونه، یا حتی مجسمه رو در زیرو هم حرام نمیدونه، یعنی جایز میدونه مطلقا مطلقا، مقابل طایفه اول که ممنوع میدونست مطلقا مطلقا. خب اگر اینطور باشه، این دیگه بحث معارض پیش میاد و چیزه. ولذا من اگر بخواد براتون آخرین عرائزم رو بخونم، نوشتم که بله این روایات، یعنی کدوم روایات؟ طایفه دوم، یا دلالت ندارد به خاطر همین تشدیدات و رو بعضیشو قبول نداره، بعضیشو قبول کنیم، یا اگرم داره معارض داره، تا بعد باید بینیم معارضش چجوری.
اون تعارض حلالی هم که شما میگید، مثلا یه دو سه تا روایتش باشه دلالتشون خیلی محکم باشه، باز باش نمی کنم.
اگر رو خیلی محکم باشه
دلالی هم شاید بشه مثلا،
بله، منتها اون روایت بذاریم کنار، روایت عزا همونا رو میگیریم، این که خوبه، یعنی یه روایت داشته باشیم دلالتش خیلی محکم باشه. حالا یک روایت هم داریم که دلالتش ضعیفه، مثلا روایت نفخ معروفه که روز قیامت میگن درش بدم خب اونو میذاریم کنار، اونو میگیریم دیگه. جواب شما مثبت.
اون توجیه امام قبول نکرد تو هیچ روایتی که بگیم این عذاب برای اون احیای بت پرستی. اگر
چرا
جمله قبول
کرد. اگر نرسیدیم به دایی فاسد، یا میذاریم کنار یا میگیم برای دعایی فاسد بود که مناسب باشه. صدوق هم این کارو کرد دیگه.
نه شما اینجا پذیرفتیدین مناسب.
اینو من پذیرفتم. براتون میخونم، نوشتم که بله فقط یود دعازالک، یعنی همین برای دعایی فاسد، ولاسی یما علا مبن توسع، یعنی توسع روایات نفخ لتصویر المجسم و غیره. یعنی اگر بگیم حتی نقاشی رو میگیره، بگیم برای دوایی فاصله. من وقت نکردم شما رو تو همه بحث ببرم، البته چاپ شده میتونید ببینید. اصلا خیلی از روایات برمیاد همین بوده، یعنی ائمه همین احترام تکریم مثلا گذشتگان بوده، دوایی فاسد بوده. حالا اجازه بدید من این قسمت رو تمام کنم. طایفه سوم، خب چی باید باشه؟ اولش من مطلقا مطلقا، دومش من در زیروح و چیز عدم من در غیر زیروح. طایفه سومنش هم الاخبار ظاهره فی عدم حرمت مالیس لذوات الارواح. حتی اینو میتونه تو همون قبلی خرج کنید. داله بر رسمن میگه غیر ذوات الارواح حرام نیست.
مطلقا.
قبلی ساکت بود، فقط بخش اثباتی داشت. سومی چی؟ بخش سلبی داره، میگه اصلا حرام نیست. اینجا من نوشتم موثقه ابوالعباس بقباق معتبره ابن مسلم روایت توحف الاغول فقه الرضا معتبره زراره این حلبی، اینا دلالت میکنه که اگر از ذوات ارواح نباشد اشکالی نداره. خب حالا این بر ما مهم نیست، چون ما مشکلمون ذوات ارواح نه مالکت ذوات، یعنی مشکل ما کشیدن ماه و درخت اینا نیست. از من اینو عبور میکنم، روایتش هم که خواستید نگاه کنید تو وسائل جلد 17 یه بخشیشه، ابواب ما یکتسب به باب 94، یه بخشی هم تو جلد 5 وسائل احکام مساکن، فکر کنم تو بحث چیز باشه برای مکان مسلی، مکان باید اونجا باشه، باب 4 دیال ببینید خودم جلد 5. اما اونی که برای ما مهمه امروز در این یک رو باقی مانده بررسی کنیم، ما قد یستظهر من جواز تصویر و تجسیم مطلقا، یا بگید من الجواز مطلقا مطلقا. یعنی چه مجسمه باشد، چه نقاشی، چه زیروح باشد، چه غیر زیروح. این خیلی مهمه، اگه اینو بتونیم به کرسی بنشانیم دیگه، دیدید دیگه، حالا اصلا چیزای مسخره بازی هم شده تو کشور ما. مثلا دیدید میسازن یه جا مجسمه کامل، مثلا یه جا یه تیکه آهن میزنه، این میدون روح الله چی از کشیده پشت نداره، مثلا اینکه طرف نه قلب داشته نه شکم داشته هیچی، فقط یه تیکه آهن از عکس امام دیگه گذاشتن. امام خدا
این مثلا پشت مصنوعی چطوره؟ مثلا ربات
انسان واقعا اونم میره تو همین دیگه، بله میره تو همین دیگه،
یه فقط ستم هنر هم نیست، بحث تکنولوژی
میگه قبلا گفتیم اینا رو، حالا ربات هم گفتیم، اتفاقا بحث ربات کردیم، یعنی آوردیم تو بحث.
فکر کنم چون گفتید که اینی که هست زیروح هم منظورمون ذو ابعاد باشه، درسته؟ اشاراتی فکر کنم کردید.
نه زیروح یعنی ذو ابعاد، زیرو یعنی
نه امثال اینا نه امثال اینا که گفتید پشت نداره و از این حرفا مثلا
حال من فکر میکنم نرسم دیگه درس امروز نمیخوام دیگه کلاس داشته باشیم ولی یک مجوزهایی دادن فقها ها مثلا یکیش همین یه تکه باشه مثلا میدون روح الله درست کردن صورت باشه پشت نداشته باشه این بره همین کار کردن مثلا بعضی گفتن مثلا دو سه نفر بسازن این یه چی جالبیه دو سه نفر خب یکی یک دست ساخت اون یکی کله ساخت
یه
چی؟
نگن
این خلق
کرده
یا نگن یا بگن اصلا سه چهار نفر
نه در مصدت ها هم پیش نمیاد
حالا بالو دیگه اسم مواسط مثلا مثلا اینجا نمیتونید بیارید با چیزه این چی میشه مثلا میدونید دوستان بعضی محرماتی که سه چهار نفر انجام بدن چی میشه حالا من رفتم تو پرانتز ها میدونید من کجا اینجا منتقل شدم تو بحث مکاسب محرم ربا تو بحث ربا ربایی که بانک میده چی اینجا مرتکب حرامه
دسته
گروه یعنی چه گروه این که پشت میز نشسته فقط ثبت نام میکنه آقای ضمیری میره میگه من میخوام ازدواج کنم وام شما هم پشت باجه ثبت نام میکنید بعد یه فرم هم میده میگه اینو پر کن شما دیگه از شما میره تو سیستم میره سیستم تحقیق که آقای ضمیری واقعا میخواد ازدواج کنه یا بازیش میاد خب نه میره تحقیق بعد گزارش میاد بعد میاد مثلا زیر نظر اون آقای که باید امضا کنه امضا میکنه خب امضا میکنه بعدم دستور پرداخت میرسه حالا البته اینا شوخیه بعد دو سال طول میکشه بالاخره تا دستور پرداخت میدن بله بعد میرن پیشون باجه آخر ایشون هم واریز میکنه به حساب شما آقا اینجا بچه همش رباس حال به قول آقای ما که ربا نمیدونیم رباس درست شو خب اینجا ربا چی؟ چی مرتکب گناه شده بس وضعیشو بذارید کنار رئیس بانک رئیس ما یعنی این رئیس شعبه یا اون رئیس اصلی که بانک مال اوه مثلا خیلی کار سختی یکی از آقایون سوال کرده بودن یکی از آقایون اس نمیارم از مراجع رحمت الله علیه مقلده ایشون بود گفت آقا من تو بانکم درگیرم چیکار کنم گفت این جلوا نشین برو عقبا حالا گفته بودیشون این جلوا نشین حالا ایشون فکر کرده جلو بشه مثلا مثل مجلس ختمه شخصیت جلو میشه واقعا حالا محترم ها حرف یه وقت میخندیم اشکال نداره ولی احترام هم بذاریم چیه واقعا یه مقاله من دارم اگر یه وقت خواستید اشتراکی در حرمت یادم نیست اتفاقا مقاله حالا اینا رو میگم میدونم شما بنا نیست که نسبت به من تو 10,000 مقاله اول شد یعنی تو ارزابه خیلی مقاله چیزی بود جایزه ما بود بزنید آقای اشتراک در علی دوست اشتراک در حرمت یه چیز اینجوری ها بزنید
چون اصلا اونایی که اینجور شخص حقوقی میدونن دیگه یک مشکلتر میشه چون رئیس بانکی میشه چون اونم یه آدم یه تشکیلات
اصلا بگیم حرمت نداره یعنی ربای بانک حرمت تکلیفی نداره
اگر ربای اصولی 1000 ساله ما بعد اینو شخص میاد دیگه مگر شخص حقوقی رو بیاریم وسط دوباره مثلا
ها اینو بگید این نگید مگر چیکار کنه اینو شما چی میگید این مرده رو بشوریدش
دوست داریم حرمت تغییر تفالا
چی نه نه
دلالت این آدم داد آید لا تمامن و علم اسم برو
نه ربطی نه
به اون خوبه حالا رب نداره بذارید من بعدا نگاه کنم
اشتراک در حرمت بزنید
خورده
دارم میزنم
نمیاره علی دوستم بزنید کنارش
اون هم زدید
زدی؟
همه چی میارم
اسم عدوان میارم
مصبت علی دوست
بزنید چه مفهومی توش بدید؟ شما یکی از واجه هاشو بزنید
ربا بزنید بانک بزنید ربا آخه نه اون تو عنوان که نداره بانک و ربا تو محتواشه
خودو چاپ کرده تو؟
توی یه چیز مقاله ها باید باشه
فکر کنم قوسات پژوهشگاه چاپ کرده
قوسات؟
آره
نور باید داشته باشه
مرکز نور متاسفانه مقالات من رو این ویکی‌پدیا همه رو پاک کرده نمیدونم چرا
دشمنی
داشت شاید یا اصلا نمیدونم چی بوده شاید هم اتفاق بوده همش پاک شده ابتر جای دیگه هست پورتال علوم انسانی هست علی دوست بزنی خب میخواد رد چی میگه یا نه مقاله خوبیست یعنی خودم هم الان یادم نیست اونجا دقیقا
بله. من خواستم نظرتون راجعه های تعامل هم بپرسم که گفتید
بله اون که مقاله است دیگه اصلا خود کتاب هم دارید چرا قراردادها دیگه خودش هست لا تعامل هست خب اجازه میدید آقایون بنا شد روایاتی چی؟ مطلقا مطلقا نمیدونم آمادگی ذهنی دارید کجا بگردیم کدوم روایتیم هم مجسمه هم نقاشی هم زیرو هم غیر زیرو بگه جایزه بدونید کجا باید بگردیم تو بحث اقتناع صور تو بحث اقتناع صور میدونید که شیخ هم داره که این حضراتی که مجسم سازی رو کفر به الله العظیم میدونن بعضی هم نقاشی هم اضافه میکنن ولی همین ها میگن صور مجسمه رو بخری نگهداری حالا بخری و بعضی هم میگن بعضی هم نمیگن نگهداریش اشکال نداره یه آقای مثلا تو خونش انواع و اقسام حیوانات مجسماتشون داره اصلا مجسمی باباشو داره مادر شده اقتناع دیگه اقتناع صور مجسمه روایات هم داریم فتاوا هم که داریم خب یکی بگه اینا رو کم نگیرید دست کم نگیرید دست کم نگیرید اگر قاصد مکاسب رو ببینید مکاسب اینجا من دیدم یه ترازو درست میکنه نهایتاً هم قائل به جواز میشه همین شیخی که مجسمه سازی رو حرام میدونه ولی اقتناع صور مجسمه رو جایز میدونه یک کسی بگه خود چه ربکی به هم داره میگم صبر کن اینجا دوستان من نوشتم چهار تا راه داریم راه اول اینه که همین که گفتیم اینا هیچ ربطی به هم ندارن چه بسا عمل آوردنش حرام باشه ولی نگهداریش حرام نباشه شما با مرکب نجس یا با مرکب قصبی قرآن بنویس کار حرامیه ولی میتونی اینو پارش کنی مثلا از بین ببری ای مرحوم آقای منتظری ای آورده لیست کرده
کاری که
انجامش درست نیست ولی وقتی درست شد دیگه باید حالا من نمیشون مثال زده یا نه یک کسی زنا میکنه اون بنده خدا حامله میشه غلط کرد زنا کرد اونم غلط کرد زنا داد ولی میشه بچه رو لگد بزنه این ساقتش کنی باید قشنگ مثل دست گل حفظش کنی بعدم
مشارکت در حرام
آره و معیار استناد معصیت مشارکت در حرام حقوق اسلامی پژوهشگاه چاپ کرده زمستان 94 این معیار همینه که مشارکت در حرام وقت تو استناد معصیت گوورنا گیرا گیر میکنیم خب این چکا کن و هر صورت آقا بعضا اینجور گفتن به خود آدرس هم بدیم مرحوم آقای منتظری ایشون میگن ما به هم ربطی نداره و اگر این تو باشه ما این طایفه چهارمو دیگه نداریم دیگه دوم این که ما بگیم اقتنارم قبول نداریم جوازشو، کی گفته؟ یعنی از حرمت عمل بریم به حرمت چی؟ اقتنا. آیا کسی هم گفته؟ بله، بعضا اتفاقا گفتن اقتنا صور مجسمه جایز نیست یا نقاشی، چون عملش حرامه. چیزی که ایجادش حرامه بقایش هم حرامه.
باز اینا رو فرمتر حرف زدن.
حالا هرچی شما بگید. درست شد. پس اینم دوم. اگه تو باشه ما دیگه طایفه چهارم نداریم. اما اگر اومدیم از اقتنا رسیدیم به عمل، یعنی ما اقتنا رو نتونستیم مناقشه کنیم، چون هم روایت داریم هم فتوا داریم. اگر این شد، این روایات میشه معارض با روایاتی که احیانا دلالت مثل طایفه اول طایفه دوم. اینجا دیگه طبیعتا باید جمع کنیم دیگه،
مطلق
و مقید. حالا مطلق و مقید یا قدر متیقن از هر کدام بگیریم. یکی از راه ها قدر متیقن از هر کدام، قدر متیقن از حرمت بگیریم، جاهایی که برای مثلا تکریم، برای بزرگ داشته، این برم قدر متیقنش اونجایی که برای تکریم و برای تقدیس نباشه. من دوستان شما رو به یه جای آدرس بدم که آقایون ندادن، اونم باب روایات همون مساکنه. یعنی اهل بیت اونجا قائل شدن که اگر شما قصد تکریم نداشته باشید اشکال نداره. مثلا میگه من زیر پام مجسمه است، میگم روش وایسا نماز بخون، یا یه پرده روش بینداز.
این تو چه بابی استاد فرمودید؟
همون احکام ابواب مکان مصلی، باب 33، باب 45. بله،
اصل فرهنگی زده
احکام مساکن باب 4، ابواب مایک تسبه باب 94.
مطلق عکس رو شما میفهمم یا اصلا عکس هایی مثلا فرهنگی باشه، مثلا عکس شهدا و مثلا
هر چی باشه، هر چی باشه. شما میدونید که ما نقاشی اینا رو حرام میدونیم. بله، این عکس هایی که هی دیواران نصب میکنن، اینا اگر جنبه شخص داشته باشه مشکله. به نظر ما حداقل ما احتیاط میکنیم. مثلا به تکریم شخص امام خمینی، مثلا رهبری. حالا فعلا از قول من جایی نگید،
نه بس علمی
هست شخصا. بله،
شخصا من کی رو میگیم آجا؟
من میخواد براتون بخونم نظر خودم رو که پدرم در اومد تا این چون جلسه آخره چه؟ 451-452. ببینید، ولذی یختر و بلبار بعد تتبع و تحقیق فی ما ورد من النصوص. البته اینجا مقدسه مقول کرده بعد ان الله و العالم به حقائق الامور و شریعته.
بله،
تصویر جواز و تصویر ذوات الاربا، چون غیر ذوات اربا که بس نداره، به نقش و تجسیم ولو نقاش ولو مجسمه، ازا لم یکن بداء تقدیس و تکریم با هم فرق میکنه. تقدیس مقدس، تکریم احترام، دوستش داریم، رهبره مثلا مرجع امونه،
فرض داره غیر از دو طوری شما مجسم درست کنه، غیر از تکریم فرض داره.
بله، مثل فرهنگی شما نمیخواد مجسمه سعدی رو به خاطر تکریم سعدی یا به خود مثلا زبان فارسی زنده بشه.
بله تا تکریم سعدی توش
و تعبید اینا همش از روایات ها، یعنی عبد شدن اون برم مورا شدن. البته اگرچه احتیاط اینه که و این کان الاحتیاط الذی لا ینبغی ان یترک فی اجتناب عن ذلک ثم لو قلنا بالمنع، من گفتم اگه قائل به منع شدیم من نفهمیدم چرا بین نقاشی و مجسمه فرق میذارم که بگیم نقاشی مثلا روح الله اشکال نداره ولی مجسمش اشکال داره، چون ادله فرق نمیکنه، ادله عامه. لذا یا باید مطلقا قائل به من شد در ذوات اربا یا مطلقا به جواز. ما این از روایات همون باب سجده و باب مکان مصلی اونو ببینید حتما.
اون مبنای شما مجسمه سبتامو درست کردن که مردم توف بلدن بهش اشکال نداره،
تکیم داره نداره. آخه میترسیم یواش یواش بعض از گروه های فلسطین پیدا بشن اینا تقدیسش کنن. خب اگر بشن
اینجا پیامد این فتوا رو باید در نظر گرفت، پس باید دیگه به بهانه های واقعی اینا
در این که توانا خیلی هم سنتی ها خوش شده از این فتوا جایی رو این بس که مصداقا نوعا داره تکلیم میکنه همون سرگیر هم مثلا توش مندک چی که مثلا
تکلیم هست.
مردم یه عکس تو خونمون به خاطر همین مبنا نداریم، مثلا عکس عکسی که بخواد تقدیس باشه
عکس شخصی،
باید یه عکسی مال پیغمبر هست میگن
امام
هجده سالگی. این هم که من شما یه دختر مغربیه
عکس بچه مثلا از بچه عکس میدازن بعد اینو قصه پرینت میگیرن
یا حال بقیهش با خودتون ما در اینجا آوردیم.
این که تقدیس و تقدیم نیستش که عکس خانوادگی آلبوم رو
میگیرن
میخوان یاده بوده اون، نه تکریم نیست، یاده بود. مثلا عکس خود چه میخوایم نگه داره جوانیاش، اونا اشکال
نداره.
تقدیس، تکریم، تعبید
شهده بس همش تکریمی اینو بس، ولی اگه شهده هست
نه، باز میدید شهده گاهی مثلا تکریم راهه
خود منزمین هست، متزمین شخص هم هست
نماد قرار میدیم یه نوع تکریم رو شهده هم
منظور مستقلن ولی تکریم یک کسی باشه شهده شما شاید
قرار
اصلی این باشه، ممکنه در
ذهنش
باشه مثلا
نه برای سعی کنیم باز کنیم برای مثلا خیلی وقتا تکریم راهه،
تکریم راه برد
اون اشکال
نمیده. ایشون میگه اگر ضمنی تکریم بشه شما حرام نمیدید یا احتیاط نمیکنید،
اگر جوری باشه که نه هدف چیز دیگه از حال اون قهری
متعدد دعایی رهاییه یا مثلا این عادت
میگم مفتن اون بحث قشنگی است. کسی حتی همین رو یه پایان‌نامه‌اش بکنه، به نظر من نقاشی و مجسمه سازی من کاره تکریم و
تقدیس
یه رگه‌هایی از فرمایش ما میاد دیگه که برای بت پرستی بوده و این متو شما راه ورود و خروجتون تو مثلا غیر از اون بود که یعنی پذیرفتید فلجنده که اینا برای عبودیت
آخه نه فقط عبودیت هم نیست، تقدیس تکریم، چون اون وقت مشکل میشه که آقای بزرگوار امام صادق مال پیغمبر که نیست
در این امام صادق بعضی از تواهیت
بله مقال شما یه رگه های گیره میشه میخواد بس باشه دیگه. الحمدلله رب العالمین. خب
الله محمد صلی الله علیه و سلم.